صورت خود بین و در او عیب ساز. در همه چیزی هنر و عیب هست. عیب مبین تا هنر آری به دست. عجبا که آدم های موفق و شاد همواره به پاکی و خوبی و هنر نگاه میکنن. در همه چیزی هنر و عیب هست. عیب مبین تا هنر آری به دست. می نتوان یافت به شب در چراغ، در قفس روز توان دید زاغ. در پر طاووس که زر پیکر است، سرزنش پای کجا در خور است. خب به قول جناب سعدی آن سوتر می فرماید که گرد زشت خوبی بود در سرشت، نبینی ز طاووس جز پای زشت. بعضی آدم ها گرفتار این بیماری میشن و حتی در نشست های خانوادگی و محفل های خوب و شاد ایام نوروز نظر به عیب میکنن و میان و عیب ها رو میگن. این زنهار جناب سعدی و جناب نظامی بسیار نیکوست که در ایام نوروز ما عرصه پراکنده سازی پاکی و خوبی و مهر و محبت باشیم. خانواده ها، فامیل ها، هر کسی زیبایی دیگری رو آینه وار نشون بده. خب در پر طاووس که زر پیکر است، سرزنش پای کجا در خور است. خب حیف است این طاووسی که واقعا زر پیکره، شما بیایید بگید که چقدر پاش زشته. و اگر خوب کرد آدم به زشتی، هیچ وقت در زندگیش موفق و شاد نمیشه. زاغ که او را همه تن شد سیاه، دیده سپید است در او کن نگاه. ببینید چقدر زیبا جناب نظامی میگه که این زاغ، این کلاغ که همه جای سیاهه ولی تو چشش نگاه کن سپیدی میبینی. و چقدر زیبا آن سوتر باز جناب نظامی میگه که پای مسیحا که جهان مینبشت، بر سر بازار چهی میگذشت. گرگ سگی برگذر افتاده دید، یوسفش از چه به در افتاده دید. جمع شده بودن یه عده دور یک سگی که مرده بود و بوی تعفنش همه جا رو گرفته بود و بر سر آن جیفه گروهی نزار، بر صفت کرکس مردار خار. یه دم جمع شده بودن و همه از زشتی اون میگفتن. گفت یکی وحشت این در دماغ، تیرگی آرد چون نفس در چراغ. آن دگرش گفت نه بس حاصل است، کوری چشم است و بلای دل است. گفت هر کسی بر آن جیفه جفایی نمود، خلاصه بر زشتی اون میافزود. چون که نوبت به سخن به عیسی رسید، لفظ رها کرد و به معنی رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نچو دندان اوست. چقدر جالب، همه اونها رو رها کرد، گفت نگاه کنید ببینید چقدر دندونهای این سگ زیباست. و واقعا آدم به وجد میاد این دندونهای به این زیبایی که این در کنار هم قرار گرفته رو میبینه. حضرت عیسی میفرماید گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نچو دندان اوست. و این آموزه آخریش چقدر زیباست. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. امید میبرم که در این ایام نوروز که به ظاهر زشتی های خشکالود درختان در واقع جلوه‌گری میکرد در دوران خزان، اما دیدید که در بهار این درخت به قول جناب سعدی قبای سبز شکوفه بر تن کرده و اطفال شاخ به قدوم موسم ربیع این گونه جلوه‌گری می‌کنند. امید که این باد صبای حضرت دوست دلهای شما رو هم از هر گونه عیب‌جویی است رها سازد. همواره سرتان سبز و دلتان خرم. امید که لحظاتتان به نیکوترین شکل ممکن فراز آید. بدرود.
کنون وقت بار، وقت بار کام رو نداره. آستار داده نشون، داده نشون روار گمون دیر. گرم سیر گرمات بی، گرمات بی مشک و نداره. گل گندم دراهه بیا اون سوز زاره.
گل گندم بهارا امید روزگارا
گل گندم براه بیا اون ساز زاره گل گندم بهارا امید روزگارا
چارده شبه مال گرم سیره اردیه وامان نرم وامان نرم دل با بمیره شونم ری گل گو ری گل گو بیده بحارون ای خدا بارون بزن دل چی کبیره گل گندم دراه بیا اون سوز زاره گل گندم بهارا امید روزگارا
گل گندم دراه بیا اون سوز زاره گل گندم بهارا
سایه کمر به سایه سارا باد ای لب وزنم ای وزنم تا بگیرم جون شور و تیره بار با بید کارم گل گندم دراه بیا اون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارا
گل گندم دراه بیا اون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارا.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی آرامستان.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر.
آرامستان برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام بر یاران همراه، همراهان برنامه آرامستان، عزتمند باشید و برقرار. از باغ زمین که پلیست تا آسمان بهشت، گلهای معطر شده از عشق و پرندگان خوش آواز شده از معشوق جاری است و در این جاری اهورایی رنگها و آهنگها پنجرههایی از شهود باز کرده اند به سمت خمخانه وحدت، تا با من راهنشین باده مستانه زنند. آنچه از کلام مولا علی علیه السلام میتوان دریافت این است که باقی بودن عمر، آرامش روح، راحتی جسم، امکان کسب کمالات، امکان اجتماع و مشورت، بقای فرصت برای تصمیم گیری و توانایی بر بازگشت از گناه هر یک بخشی از فرصت‌های عظیم و گرانبهای آدمی است که با آنها همه کار می‌توان کرد و هر خیر و سعادتی قابل اکتساب است، در حالی که ممکن است یک روز همه اینها از دست برود و تمام سرمایه‌های سعادت انسان نابود گردد.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی آقای قاضی رو، رضوان خدا بر مرحوم آقای قاضی جزو عرفای کم نظیر شیعه در این دوره‌های اخیر بود. ایشون عائله‌مند بود، 10-11 سر عائله داشت، خیلی هم فقیر بود. خودش به شاگرداش گفت خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده، خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده. اما با این وجود اونایی که با ایشون بودن و از ایشون نقل میکردن میگفتن زبان شاکر، روحیه خوش و بانشاد، که اصلا انگار هیچ غمی تو عالم نداره. به خصوص تو نماز میگفتن آنچنان مبتهج و لذتمند بود که بعدها به بعضی از شاگرداش میگفت من چند روز موندم دارم فکر بکنم که اگر دنیا رفتیم تو بهشت خدا گفتی که اینجا نماز نیست، از چی من لذت ببرم؟ من لذتم از این نماز، کیفم از این نماز. خوش بود، بلا خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بزرگی می‌فرماید جام عمر را به دست ما داده‌اند تا آن را مطابق میل خود پر کنیم. اختیار در دست ماست. ما می‌توانیم جام عمر خود را از زهر حلاحل یا از گواراترین شربت‌ها لبریز کنیم. اگر اوقات خود را به بتالت و شرارت بگذرانیم، جام عمر ما از زهر لبریز شده. ولی اگر حیات خود را با کردار و پندار و گفتار نیک آرایش بدهیم، جام عمر ما از شربت گوارا پر می گردد.
غیر از محبت نداریم ما توی این دنیا، تمام داشتمونه. خب عمره رفت، تنها چیزی که برامون میمونه همین محبتی که کرده و محبتی که دیده است. خب عمره رفت، تنها چیزی که برامون میمونه همین محبتی که کرده و محبتی که دیده است.
حضرت مولانا درباره جهان چنین می‌فرماید: این جهان خود حبس جان‌های شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دام‌ها روی آرزو. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر.
هر زمان نومی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی کیستی تو؟ کیستی؟ نیستی تو قطره ای از باده های آسمان. اینجا هم زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واران. کیستی تو آدمی مخفی در زیر زبان؟ این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟
حکیم فردوسی درباره جهان چنین می فرماید: جهانا سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. قلب مهربانت را در شعرهایم آواز می دهم، قلب مهربانت را آغاز می دهم آنجا به روز الست، به آن روز که سرشته می شود جان آدمی روی خط مهربانی، روی خط مهربانی قلبت را آواز می دهم. تا آرامستانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه محمد غفاری، کمال الملک. محمد غفاری در 12 سالگی به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون در رشته نقاشی مشغول تحصیل شد. معلم نقاشی او در دارالفنون مزین الدوله بود که لقب نقاش باشی داشت. محمد غفاری به سرعت در عرصه نقاشی پیشرفت کرد، تا جایی که هنگامی که ناصرالدین شاه از این مدرسه بازدید میکرد، از یکی از آثار او بسیار خوشش آمد. این اثر پورتری اعتماد و سلطنه بود و این استقبال ناصرالدین شاه باعث شد که او به دربار فراخوانده شود و به عنوان نقاش دربار انتخاب شود. در مدت حضورش در دربار او 170 تابلو کشید که معروفترین آنها تالار آینه و اولین تابلویی است که کمال‌الملک خود آن را امضا کرده است. کمال‌الملک در 1276 خورشیدی پس از ترور ناصرالدین شاه برای تحصیل به اروپا رفت. او بیش از 3 سال از عمرش را در فلورانس، روم و پاریس گذراند و در موزه ها به رونگاری از آثار نقاشان چون رامبراند و تیسین پرداخت. در پاریس با فانتن لاتور آشنا شد. سفر اروپا تأثیری مثبت در اسلوب کار و حتی طرز دید او گذاشت. اما در 1279 به دستور مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و کار در دربار را ادامه داد. منتها عملا نتوانست با خواستای شاه جدید کنار بیاید. سپس به عراق رفت و چند سالی در آنجا ماند. سالهای 1281 تا 1283 خورشیدی پرده‌های زرگر بغدادی و میدان کربلا را نقاشی کرد و دوباره به ایران بازگشت. بازگشت کمال‌الملک به ایران مصادف با انقلاب مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهان متمایل بود، ولی در جنبش مشروطه مشارکت مستقیم نکرد. در این هنگام کمال‌الملک با انتشار مقالات و ترجمه برخی آثار ژان ژاک روسو و دیگر نویسندگان آزادی‌خواه فرانسه به سهم خود با حرکت مردم همراه شد. در سالهای بعد مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. او در این مدرسه به پرورش شاگردانی همت گماشت که بعدها استادانی در مکتب او شدند. او سرانجام در 1306 خورشیدی به دلیل اختلافاتی که با وزیران معارف بر سر استقلال مدرسه پیدا کرد، از کار تدریس و شغل دولتی دست کشید و در 1307 خورشیدی به ملک شخصی خود در حسین آباد نیشابور کوچید.
منم کجا برم کجا ندارم، فکرم اومد که باز برم سراغ کمال ملک. کمال ملک کم تبعید بود، در نیشابور بود، سالار معتمد رفیقش بود که براش حسین آباد خریده بود و امارتی براش ساخته بود و از تقی آباد خودش برده بود کمال ملک که تو حسین آباد. این موقع من رسیدم نیشابور.
در نیشابور بود که استاد بر اثر حادثه‌ای از یک چشم نابینا شد، اما تا سالهای آخر زندگانی به نقاشی ادامه داد. در شرح این حادثه روایت‌های مختلفی وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود که سالار معتمد گنجی از خوانین منطقه و دوست کمال‌الملک آجری را برای زدن یک کارگر حمام پرانده که به عینک و چشم کمال‌الملک آسیب رسانده است. قاسم رنی پس از این حادثه بر بالین استاد حاضر شد و او را برای معالجه به تهران بردند، اما چشم استاد مداوا نشد و در نهایت هم نابینا شد.
گرزت حسین آباد برام کمال ملک عجیب منو استقبال کرد خیلی، چون در تهران هم گاهی می رفتم برش. 10 روز منو نگه داشت تا رخت خوابشم آوردم تو اتاقی که من می خوابیدم. می خوابیدم و از گذشته ها چیزها به من گفت.
آثار او در موزه های تهران، مجلس، کاخ گلستان و بخشی نیز در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. محمد وفاری، کمال‌الملک، در 27 مرداد 1319 خورشیدی بر اثر کهولت در 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. او وصیت کرده بود که در باغ خودش واقع در حسین آباد دفن شود، اما بنابر دلایلی او را در نیشابور به خاک سپردند. آرامگاه کمال‌الملک در نزدیکی آرامگاه خیام و در مجاورت آرامگاه عطار قرار گرفته و به غیر از معماری جذابی که در بنای یادبود آن به کار رفته، باغ زیبا و سرسبزی هم دارد. گرچه آرامگاه کمال‌الملک نسبت به دو آرامگاه معروف دیگر نیشابور یعنی خیام و عطار کمتر شناخته شده، اما معماری آن جلب نظر می‌کند. برای ساخت بنای این مقبره از ترکیبی از معماری سنتی و معماری نوین استفاده شده است. برای ساخت این بنا 6 قوس نیم دایره و 4 قوس متقاطع به کار رفته که بر روی قطرهای مربع بنا شدند و همین طرح جالب ظاهری خارق العاده به آرامگاه کمال‌الملک بخشیده است.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما فرصت داریم که چند برنامه دیگر رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم و یادآوری میکنم که به غیر از راه های معمول ارتباطی که شامل دو شماره 220-485 و 220-588-20 همینطور سامانه پیامک 30558 یک راه دیگر ارتباطی هم وجود داره که شما بزرگواران میتونید از این طریق درباره مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد بدید، حتی انتقاد بفرمایید و اطمینان داشته باشید که بدون تردید دیدگاه های ارزشمند شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود، هم بر چگونگی و روند این برنامه ها، هم بر تصمیم گیری برنامه سازان، مسئولان و مدیران که آرزو میکنیم در سال جدید بتونیم با تحولاتی که صورت میگیره در جهت رضایتمندی شما هموطنان بیشتر گام برداریم. در هر صورت خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه مایید و ما هم سعی میکنیم که برنامه ها رو رأس ساعت حضورتون تقدیم بکنیم که انشاءالله این مجموعه برنامه مورد پسندتون قرار بگیره.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازم اونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم،
جایی که صدای ما رو میشنوید لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما هموطنان ارجمند آرزو میکنیم و انشالله که همچنان شنونده رادیو فرهنگ خواهید بود. سپاسگزارم و ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 خواهد بود. از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده گلبانگ سربلندی باشید.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد،
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. اول هر ماه چه عاشقانه خواستنی بودنش را فریاد می‌کند.